هماهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مهدی کروبی از تضییق حقوق کارگران و معلمان انتقاد کرد. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران خواستار رعایت حقوق فعالان کارگری و معلمان شد. با رسیدن لکه عظیم نفتی به سواحل آمریکا، هر گونه حفاری چاه‌های نفتی در خلیج مکزیک متوقف شد. ساعت 8 بامداد به دومین مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. سلام و درود به شما شنوندگان گرامی در بامداد شنبه 11 اردیبهشت برابر با اول ماه می، روز جهانی کارگر. در شهرهای نیمه باختری کشور امروز هوا ابری همراه با باران است و در مشهد، سمنان، یزد، شاهرود هوا صاف و نیمه ابری است. هوای تهران نیز نیمه ابری همراه با باران است و دمای آن بین 8 تا 24 درجه بالای صفر در نوسان خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و در کنار دیگر همکارانم در رادیو فردا در دومین مجله بامدادی تا ساعت 8:30 با شما خواهیم بود. مجله شامل خبر، گزارش، گفتگو و مروری بر روزنامه‌های صبح امروز تهران. ابتدا گزیده مهمترین خبرها را می‌شنویم از همکارم هانا کاویانی. با سلام دوباره.
با سلام. مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت روز جمعه در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی کارگر و روز معلم از وضعیت اقتصادی و فرهنگی در ایران انتقاد کرد. به گزارش سایت جرس نزدیک به اصلاح طلبان، وی تاکید کرد که با هر گونه فشار، بی‌عدالتی و تضییع حقوق کارگران مخالف است. آقای کروبی همانند میرحسین موسوی بر نقش مجامع صنفی و استقلال اتحادیه‌های کارگری تاکید کرد و آن را کلید اصلی حل مشکلات فعلی دانست. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از مقام‌های دولت خواست حقوق فعالان و اعضای اتحادیه‌های کارگری و معلمان برای شرکت در روز جهانی کارگر و روز معلم را رعایت کنند. این سازمان حقوق بشری بازداشت‌های اخیر معلمان را به عنوان تلاشی آشکار برای جلوگیری از برگزاری گردهمایی‌های آنها در روز معلم دانست. سایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان روز جمعه گزارش دادند که 20 روزنامه‌نگار و وبلاگ نویس زندانی در آستانه روز مطبوعات با صدور بیانیه‌ای از زندان اوین، ایران را بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران خواندند. در این بیانیه با اشاره به خودسانسوری و سانسور سازمانیافته گسترده علیه رسانه‌های مختلف ایران آمده است، دامنه خودسانسوری و سانسور تا حد اعمال تیترهای تحمیلی و عکس‌های منتخب حکومتی گسترش یافته است. به گفته امضا کنندگان این بیانیه، تعداد روزنامه‌های مستقل و آزاد در پی تعطیلی‌های اخیر به اندازه انگشتان یک دست نیز نمی‌رسد. دولت آمریکا روز جمعه هر گونه حفاری چاه‌های نفتی را در مناطق جدید سواحل آمریکا متوقف کرد. این تصمیم به دلیل پراکنده شدن لکه عظیم نفتی در خلیج مکزیک و تحقیقات در این زمینه اتخاذ شده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در این زمینه گفته است که وی همچنان به تعهدات خود در زمینه حفاری‌های بیشتر و افزایش تولید داخلی نفت پایبند است، اما باید به امنیت کارگران و محیط زیست نیز اهمیت داد. بر اثر آسیب دیدگی یک سکوی حفاری نفتی گفته می شود روزانه حدود 5000 بشکه نفت به آبهای خلیج مکزیک می ریزد. در پی این حادثه باراک اوباما به مقامهای مربوطه آمریکایی دستور داده است تا تمامی سکوهای حفاری داخل آبها را از لحاظ امنیتی بازرسی کنند. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه روز جمعه خواستار ادغام شرکت گازپروم، بزرگترین شرکت گازی جهان، با نفت و گاز شرکت دولتی گاز اوکراین شد. نخست وزیر روسیه این پیشنهاد را پس از دیدار با همتای اوکراینی خود نیکولا ازاروف در سوچی در سواحل دریای سیاه عنوان کرد. بنابر اعلام مدیر کل گازپروم، قرار است گفتگوهایی در این زمینه بین وزرای انرژی دو کشور روسیه و اوکراین انجام شود. یولیا تیموشنکو رهبر اپوزیسیون اوکراین این پیشنهاد پوتین را تلاش روسیه برای از بین بردن استقلال اوکراین ارزیابی کرده است. پیشتر نیز پیشنهاد مشابهی در زمینه همکاری‌های هسته‌ای بین دو کشور مطرح شده بود که در راستای آن مسکو و کیف درباره ایجاد یک شرکت مشترک هسته‌ای مذاکره می‌کنند. روز جمعه ده‌ها هزار نفر از مردم آلبانی در تیرانا پایتخت آن کشور به خیابان‌ها آمدند و خواستار بازشماری بخشی از آرای انتخاباتی شدند که به گفته آنها در آن تقلب صورت گرفته است. حزب سوسیالیست آلبانی اعلام کرده است که این اعتراضات تا زمانی که دولت به بازشماری آرا رضایت دهد ادامه خواهد یافت. سالی بریشا نخست وزیر و حزب محافظه‌کار مطبوعش در انتخابات عمومی سال 2009 با فاصله کمی از رقبایشان پیروز شدند، اما سوسیالیست‌ها که پارلمان را نیز تحریم کردند همچنان خواستار بازشماری آرا در برخی مناطق هستند. دولت آلبانی میگوید درخواست آنها غیر قانونی است. و هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا پیش بینی می‌کند که از هفته آینده گفتگوهای غیر مستقیم اسرائیلی‌ها و فلسطینیان دوباره آغاز شود. خانم کلینتون در این باره گفته است که جورج میشل فرستاده ویژه آمریکا به خاورمیانه در همین راستا هفته آینده به منطقه باز خواهد گشت.
با سپاس از هانا کاویانی. اینک ببینیم در ادامه مجله چه خواهیم داشت. در روز جهانی کارگر، مطالعات و مشاهدات از مشکلات اقتصادی روزافزون کارگران در ایران حکایت دارد. با فرا رسیدن 11 اردیبهشت روز کارگر و 12 اردیبهشت روز معلمان در ایران، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران خواهان رعایت حقوق کارگران و معلمان شد. و در آستانه 13 اردیبهشت روز جهانی مطبوعات، شماری از روزنامه‌نگاران زندانی از زندان درباره موقعیت روزنامه‌نگاران در ایران نظر می‌دهند. همه اینها و بیشتر در دومین مجله بامدادی رادیو فردا. یازده اردیبهشت روز جهانی کارگر در شرایطی فرا رسیده است که 7,500,000 کارگر ایرانی با مشکلات بسیار زیادی دست و پنجه نرم می کنند. حداقل دستمزد 303,000 تومانی در مقایسه با خط فقر 900,000 تومانی، بیکاری و اخراج‌های بی‌رویه و عدم پرداخت حقوق برای ماه‌ها از جمله مشکلات کارگران ایران در یک سال گذشته بوده است. بهروز کارونی:
7.5 میلیون کارگر با بیکاری، اخراج، دستمزدهای پایین‌تر از خط فقر و گرانی روبرو هستند. مشکلاتی که باعث شدند تا آنان نتوانند نیازهای اولیه خود مانند خوراک و پوشاک مناسب را برطرف کنند. سیامک طاهری، روزنامه‌نگار در تهران:
مشکلات کارگری در ایران در درجه اول و بیش از همه مسئله بیکاری، به طوری از اول فروردین بیکاری کارگران 70% افزایش یافته. این رشد حیرت انگیزیه. بعد مسئله بعدی گرانی و تورم، دستمزدهای پایین، عدم امنیت شغلی، اینها به طور خلاصه مجموعه مشکلاتیه که کارگران ما دارن.
در همین شرایط بسیاری از کارگران حتی همین حقوق پایین‌تر از خط فقر را به طور مرتب دریافت نمی‌کنند. علی یک فعال کارگر در جنوب ایران:
اگر یک کارگر حقوقش رو سر موقع نگیره که حداقل حقوق ماهیانه است، فکر می‌کنم با طبق حتی اون خط فقری که خود دولت اعلام می‌کنه، حتی زیر اونم داره می‌گیره. حالا حسابش کنیم 3 ماه اگر نگیره چه بلایی به سر این کارگر در میاد؟ چه بلایی به سر خانواده‌اش در میاد؟ فکر می‌کنی چه اتفاقی واسش می‌افته؟ شما از لحاظ پزشکی بگیری، از لحاظ حتی وضعیت کرایه خونه، و اصلا نمی‌تونن اصلا سر سفره‌شون چی ببرن.
در این میان تعیین حداقل دستمزد 303,048 تومانی از سوی شورای عالی کار برای سال جاری که در آخرین روزهای اسفند سال گذشته صورت گرفت، اعتراض‌های گسترده ای را در میان نه تنها فعالان و تشکل‌های کارگری بلکه چند تن از نمایندگان مجلس به همراه داشت. علی مبارکی، فعال کارگری و عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران ایران در سوئیس:
این دستمزد در اصل شما وقتی میان به ارز خارجی توزیع میکنین، میبینین که معادل 310 دلار آمریکا میشه 220 یورو اروپا در اصل میشه، و این واقعا شرم‌آورترین دستمزدیه که میتونه به یک مزدبگیر تو ایران داده بشه. این در حالی است که خود کارگزارای حکومتی خط فقر رو 900 هزار تومان اعلام کرده بودن.
بر اساس ماده 41 قانون کار، دستمزد سال آینده کارگران باید بر مبنای مبنای نرخ تورم و سبد هزینه خانوار در پایان هر سال تعیین شود و بتواند هزینه های یک خانواده را که تعداد متوسط آن از سوی مراجع رسمی تعیین می شود تامین کند. در این زمینه کاوه، عضو شورای موقت کارگری کارخانه ذوب‌آهن اصفهان به رادیو فردا میگوید حداقل دستمزد باید بالاتر از خط فقر باشد و در توازن قوای موجود مبارزه کارگران بر سر دریافت همین دستمزدهای زیر خط فقر است و بسیارند کارگرانی که ماها دستمزدی دریافت نکردند و حتی بدتر از آن از کار اخراج شدند. در مورد اخراج‌های بی‌رویه کارگران و یا بیکاری شمار قابل توجهی از آنان می‌توان به کاهش شمار کارگران در منطقه عسلویه اشاره کرد که حدود 4 سال پیش بیش از 60 هزار نفر در آن منطقه مشغول به کار بودند، اما اکنون این رقم به حدود 8 هزار نفر کاهش یافته است. در این حال دولت محمود احمدی نژاد رشد نرخ بیکاری را تکذیب می‌کند، اما به گفته اکثر کارشناسان اقتصادی نرخ بیکاری بسیار بیش از آمار رسمی 11% است. سیامک طاهری به این نکته اشاره می‌کند که بسیاری از واحدهای تولیدی با ظرفیت کمتر از ظرفیت واقعی خود کار می‌کنند.
شرایط کارگری در ایران بسیار بحرانی است. صنایع تقریبا همه یا ورشکست شده هستند یا اینکه در حالت نیمه تعطیل و یا حداقل با حداقل ظرفیت کار میکنند. به این ترتیب کارگاه ها و کارخانه ها چاره ای ندارند جز تعدیل نیرو و کم کردن نیرو.
در کنار مشکلات معیشتی کارگران در ایران، یک نکته مهم عدم رعایت اصول ایمنی در کارخانه ها، معادن و شرکت هاست. محمد صفوی، کارشناس حوادث ضمن کار در کانادا و فعال سابق سندیکایی در ایران:
در مورد کارگران قالیباف که 92% اونها زن هستند، تحقیقاتی که از جانب دانشگاه شهید صدوقی در یزد انجام شده، بر اساس تحقیقات آسیب شناسی که انجام دادن، بیش از 10 نوع بیماری پوستی و عضلانی و استخوانی در میون زنان کارگر شناسایی شده و تو موارد زیادی انگشتان دست اونها تغییر شکل داده.
در این حال آراز، کارگر در استان آذربایجان شرقی، از مشاهدات خود میگوید:
بعد از یه مدت کار کردن اگه مشکلی برای ما پیش بیاد، مستقیما ما رو اخراج میکنه. مثلا تو یه قسمتی از شرکت ما هستش که با لیزر اینا کار میکنن که اونا رو بدنشون یه چیزی نصب کردن که روزانه اشعه هایی که بدن اونا اصابت میکنه همه اونا رو میسنجه، ماهانه اونا رو به آزمایش میفرستن. اونا که مشکل دارن قبل از اینکه مشکل جدی براشون پیش بیاد، اونا رو یکی یکی اخراج میکنن و هیچ پولی هم بهشون نمیدن.
در همین ارتباط میتوان به وضعیت صدها هزار کارگر ساختمانی در ایران اشاره کرد که حتی از بیمه برخوردار نیستند. آقای صفوی:
تو بخش ساختمانی در استان فارس، بنا به گفته رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمان استان فارس، روزانه یک کارگر ساختمانی در اون استان جان خودشون از دست دارن میدن. از سال 1386 بیمه کارگران روزمزد ساختمانی به تصویب مجلس رسیده، ولی تا الان که سال 1389 اجرای این قانون به دلایل مختلفی به تعویق افتاده و حدود 1.5 میلیون کارگر روزمزد ساختمانی و شامل این بیمه نیستن.
در کنار همه این مشکلات، باید به اعتراض‌های فزاینده کارگران در یک سالی که از روز جهانی کارگر سال گذشته می‌گذرد اشاره کرد. کارگرانی که فقط خواهان یک زندگی آبرومند هستند. در مقابل این اعتراض‌های صنفی، دولت به دو شکل رفتار کرده است. در شرایطی مانند کارخانه صنایع مخابراتی راه دور در شیراز، به آنان بخشی از حقوقشان داده شد. اما از سوی دیگر، شاهد برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران در اهواز، هفت تپه، اندیمشک و تهران بوده ایم. اما گسترده ترین برخوردها از سوی حکومت در روز جهانی کارگر سال گذشته در تهران صورت گرفت که حدود 200 کارگر و فعال کارگری بازداشت شدند. اما آیا برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان کارگر و یا کارگران معترض نتایج مثبتی برای حکومت به همراه داشته است؟ با توجه به ادامه اعتراض‌های کارگری در مناطق گوناگون ایران و نیز ادامه فعالیت تشکل‌های کارگری، میتوان به این پرسش پاسخ منفی داد. ضمن آنکه فعالان و تشکل‌های کارگری که بر اساس قوانین ایران و نیز مقابله‌نامه‌های بین‌المللی فعالیت می‌کنند، از حمایت اتحادیه‌های بین‌المللی نیز برخوردارند. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا:
تو خود اتحادیه‌های کارگری بسیار وضعیت حقوق بشر کارگری رو دنبال می‌کنند و حتی تو فراخوانی که دادند از وضعیت سرتاسر دنیا نگرانی‌هاشون در رابطه با سرکوب و اینا مطرح می‌کنند. ولی قاعده ایران و خب ما مثل چندین کشور دیگه، ایران، کولومبیا، برمه، اینا تو یک کاتگوری خاصی قرار می‌گیرند که اتحادیه‌های کارگری بیشتر رو اینا تمرکز می‌کنند، به خصوص هم که در ماه آینده نشست سازمان جهانی کاره و بعد از اونم خوب نشسته خود کنفدراسیون بین‌المللی جهانی در کاناداست که تو این پروسه خب هر کاری تو سازمان جهانی کار و تو کنوانسیونشون از دستشون بر بیاد انجام میدن و امروز تا به جای رسیده که هیچ کسی تو ایران تو هر جناحش باشه مشکلات و مبارزات کارگران رو نمیتونه نادیده بگیره، چون میدونه که این مسئله فقط منطقه و ملی نیست، مسئله جهانی.
در این میان اعتراض‌های کارگری در شرایطی ادامه دارد که همزمان شاهد آغاز حرکت مدنی جنبش سبز در ماه‌های گذشته بوده‌ایم. این در حالی است که میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو رهبر مخالفان دولت، در سخنان خود بارها از وضعیت فعلی کارگران انتقاد کرده و خواستار بهبود زندگی آنان شدند.
روز جهانی کارگر در حالی در ایران برگزار می شود که مشکلات اقتصادی کارگران ایران همچنان رو به افزایش است. بهروز کارونی گزارش می داد. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با صدور بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست حقوق فعالان و اعضای اتحادیه‌های کارگری و معلمان را برای شرکت در روز جهانی کارگر در 11 اردیبهشت و روز معلم در 12 اردیبهشت رعایت کنند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران درباره بازداشت‌های اخیر معلمان به عنوان تلاشی آشکار برای جلوگیری از برگزاری گردهمایی‌های آنها ابراز نگرانی کرد. هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر، در گفتگویی که با او داشتیم ابتدا درباره هدف و انگیزه این بیانیه به ما میگوید.
با فرارسیدن روز کارگر اول ماه می و روز ملی معلمان در ایران، ما شاهد دستگیری ها و آزار و اذیت فعالان کارگری و معلمین در ایران بودیم که متاسفانه روندی رو نشون میده که هر سال در این موقع این فعالان زیر تحت فشار قرار میگیرند، ولی امسال مضاف بوده. ما به این بسیار اعتراض داریم، چرا که دولت ایران در اسفند ماه سال گذشته در ژنو در مقر شورای حقوق بشر سازمان ملل پیشنهادات و توصیه‌های رو قبول کرد که دقیقاً حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم و حق آزادی بیان که از سوی کشورهای نزدیک به ایران مانند برزیل، زیمبابوه، بولیویا، ویتنام و کویت پیشنهاد شده بود رو قبول کرد و البته این تعهدات در پیمان‌نامه‌هایی که ایران امضا کرده و در دهه‌های گذشته هم وجود داره، ولی که می‌بینیم که در شهرهای مختلف کشور از جمله همدان، تهران و تبریز و یزد و کرمانشاه معلمین تحت آزار و اذیت و بازداشت قرار گرفتند و کلاً وزارت اطلاعات کاملاً بر فعالان فشار آورده که در طی دو روز آینده هیچ گونه تحرکی نداشته باشند.
آقای قائمی، در حالی که 11 ماه از انتخابات میگذره، با توجه به شرایط و اوضاع کشور، دلیل فشار به کارگران و معلمان که از دو سه هفته پیش شروع شده نزدیکی روز کارگر و روز معلم بوده؟
بله، ببینید، این پارادوکسی هست که سیاست دولت کنونی با آن روبروز از دو فکر میکنند با به وجود آوردن فشار و کنترل امنیتی جامعه در تمامی مقاطع و در تمامی ابعاد میتونند وضعیت رو به طور آرام و طبیعی نشون بدن، ولی خب هر جامعه‌ای تقاضاهای مختلفی داره و الان هم برای مثال کارگران و معلمان ایرانی قشر بسیار بسیار وسیعی از جامعه رو تشکیل میدن که درخواستای بسیاری دارن، چالش‌های بسیاری دارن که به هیچ وجه به اونها توجه نمیشه در ابعاد اقتصادی و اجتماعی، و فرارسیدن روز کارگر و روز معلم بسیار طبیعی که بخوان اون درخواست‌ها رو مطرح کنن، ولی متاسفانه ما میبینیم که همون سیاست‌های امنیتی و سرکوب شدید در قبال اونها داره اجرا میشه.
روز جهانی کارگر که روز اول ماه می امروز هست در سراسر جهان برگزار میشه، فکر میکنید که دلیل فشار به کارگران اینه که از اهمیت این روز کاسته بشه یا نقش کارگران رو میخوان به نوعی کمتر کنن در اون حرکتی که این روزها در ایران جریان داره؟
بله، در حقیقت هر دوی این دو مورد هست. روز اول ماه می در ایران همیشه روز مهمی بوده و متاسفانه در طی 5 سال گذشته به خصوص ما شاهد این بودیم که هر گونه اجتماع جشن برای این منظور در اقصانقاط کشور بسیار سرکوب شده. امسال البته حساسیت‌های نیروهای امنیتی و اطلاعاتی دوچندان شده، چرا که روی هم رفته هر گونه اجتماع اشخاص رو تهدیدی بر علیه نظام تلقی میکنن. نظامی که تا این اندازه امنیت نداشته باشه و نتونه برگزاری این روزها رو تحمل کنه، در حقیقت نمیتونه نظام چندان مردمی تلقی بشه.
هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، درباره بیانیه تازه این نهاد به مناسبت روز جهانی کارگر و روز معلم در ایران به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ می‌داد. ساعت نزدیک به 8:20 دقیقه است. به نوشته وبسایت اینترنتی کلمه، شماری از روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسان زندانی در ایران به مناسبت نزدیک شدن 13 اردیبهشت روز جهانی مطبوعات با ارسال پیامی از زندان اوین به بیان وضعیت روزنامه‌نگاران و رسانه‌های منتقد در ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد و نارضایتی‌ها و ناخرسندی‌ها از نتایج اعلام شده انتخابات پرداختند. نیوشا بقراطی.
باز یادداشتی از زندان، باز هم شکوائیه و اوین نوشته ای، این بار از روزنامه‌نگاران تا از روزگار سختی بگویند که روزها و ماهاست در سلول‌های تنگ اوین بر نویسندگان ایران می‌گذرد. تا این بار بگویند شرایطمان بدتر است، تنها چون خبرنگاریم. گروهی از روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسان دربند با نوشتن نامه‌ای سهم ایران را از روز پاسداشت آزادی مطبوعات در آستانه اش این گونه برمی‌شمارند. روز جهانی مطبوعات در شرایطی فرا می‌رسد که خودسانسوری و سانسور سازمان یافته گسترده‌ای علیه رسانه‌های مختلف ایران اعمال می‌گردد و دامنه آن تا حد اعمال تیترهای تحمیلی و عکس‌های منتخب حکومتی گسترش یافته است. پایان نقل قول. به دنبال انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری، روزنامه‌نگاران جزو نخستین اقشاری بودند که در بند شدند. تا آن حد که ایران برای نخستین بار عنوان بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در جهان را از آن خود کرد. و این قصه پس از یک سال همچنان ادامه دارد. تا جایی که روزنامه‌نگاران از اوین در نامشان می‌نویسند، تعداد روزنامه‌های مستقل و آزاد به ویژان گروه که در اختیار دگراندیشان، تحول‌خواهان و اصلاح طلبان است، در پی تعطیلی‌های اخیر اکنون به اندازه انگشتان یک دست نیز نمی‌رسد. بحران کلمه است که نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، وضعیت رسانه و نشریه و مطبوعه را پس از انتخابات در آن خلاصه می‌کند.
از سال 79 توقیف مطبوعات در این عصر معمول و تقریبا به یک رویه تبدیل شده، اما واقعیت اینه که در حوادث چند روز بعد از انتخابات ما شاهد فشار بیشتری در این عرصه شدیم، هم نسبت به اهل قلم روزنامه نگاران و هم مطبوعات. تعداد زیادی از روزنامه نگاران طی چند روز بعد از انتخابات زندانی شدند، روزنامه‌هایی بسته شدند، سایت‌های زیادی فیلتر شدند. یعنی در واقع آزادی بیان با مخاطرات بسیار جدی‌تر و وسیع‌تری هم مواجه شد. این تهدیدات آشکارا روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران و فضاهای اطلاع رسانی رو با فشارهای غیرقابل تحمل مواجه کرد که ما شاهد بودیم که بعد از
میلاد اسدی، علی بیکس، حشمت الله تبرزدی، کوهیار گودرزی، عیسی سحرخیز و کیوان صمیمی جزو 20 روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسانی اند که امضاشان پای اوین نوشته تازه جای گرفته است. روزنامه‌نگارانی که سرنوشتشان در زندان آنگونه که میگویند حتی جای دورتر از دادگستری رقم میخورد، در وزارت اطلاعات و با اتهاماتی همچون رابطه با کوشندگان مدنی. کیوان صمیمی یکی از همین روزنامه نگاران است و نسرین ستوده وکیل مدافع او.
در مورد رسیدگی قضایی آقای کیوان صمیمی، ایشون در گزارش نهایی که وزارت اطلاعات برای دادگاه ارائه کرده بود، جرائم ایشون رو شمرده بود، دلایل غیر حقوقی و غیر مستندی رو بهش اشاره کرده بود و در نهایت از دادگاه خواسته بود که مجازات سنگینی برای آقای صمیمی در نظر بگیره. به نظر میرسه شعبه 26 دادگاه انقلاب به این توصیه وزارت اطلاعات توجه کرده و صرفاً به دلیل اینکه ایشون با جریانات مختلفی از قبیل جنبش زنان، معلمان، کارگران و دانشجویان در ارتباط بودن، ایشون رو به 6 سال حبس تعزیری محکوم کردن، در حالی که هیچ کدوم از اقدامات موکلم آقای مهندس خمینی به موجب قوانینی که توسط نهادهای رسمی جمهوری اسلامی تصویب شده جرم محسوب نمی‌شده.
روند حقوقی و مشکلات اداری و امثالش اما تنها چالش روزنامه نگاران در بند نیست. چالش آنها فراتر است و ملموس‌تر. ملموس همچون بیماری، همچون ضعف و همچون شکستگی دنده.
آقای عیسی سحرخیز از جمله موکلان من هستند که از بدو دستگیری به دلیل ضرب و شتم شدید توسط ماموران اطلاعات منجر به شکستگی دنده های ایشون شده بود. در تمام طول بازداشت 10 ماهه ایشون به کلی حتی از مرخصی هم محروم بودند بابت شکستگی دنده های ایشون، هیچ اقدام پزشکی صورت نگرفت. همچنین پس از اون ایشون رو به دلیل اینکه شبانه در زندان مجبور به دویدن کردن و شب تا صبح رو در حیات زندان در زمستان گذشته در منطقه اوین که منطقه سردسیری هست گذروندن، سرمای شدیدی خورده بودند که باز هم از مداوای پزشکی محروم بودند. همچنین هر بار که زندانیان دچار بیماری میشن اظهار میکنن که مداوای پزشکی در مورد اونها اجرا نمیشه و معالجه نمیشن.
روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان در بند در آستانه ی روز جهانی مطبوعات مینویسند شرایط زیست و حیاتمان هر روز سخت تر میشود و دلیلش خبررسانی، مقاله نویسی و مصاحبه است درباره آزادی، دموکراسی و حقوق بشر و انتقاد از حاکمان. مجرمند چون خبرنگارند.
گزارش نیوشا بقراطی را میشنیدید. در اینجا شاهین بشیری روزنامه‌های صبح امروز تهران را برای ما ورق می‌زند.
روزنامه ابتکار اظهارات آیت الله موسوی اردبیلی در دیدار با دبیر کل و اعضای خانه کارگر را مورد توجه قرار داده و از قول وی نوشته امروزه برای حل مشکلات موجود یا اقدامی نمی شود و یا اینکه نمی توانند اقدامی کنند. مشکل اینجاست که حل مشکلات به کسانی که متخصص نیستند محول می شود. به گزارش این روزنامه این مرجع تقلید با انتقاد از وضعیت اقتصادی و معیشتی کارگران با یادآوری یکی از اهداف انقلاب مبنی بر اینکه کارگران باید در رفاه باشند گفته بعد از گذشت 3 دهه از انقلاب اسلامی باید پرسید که آن آرمان ها چه شده است. امروزه مشکلات کارگران در رأس امور است و اگر ما نتوانیم مشکلات تولید و جامعه کارگری را حل نماییم به نوعی هیچ کاری نکرده ایم و باید توجه به این مسئله در اولویت باشد. روزنامه مردم سالاری با انتشار خبری به نقل از مدیر کمیته ارزشیابی و نظارت 23 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران ممنوعیت‌های محتوایی برخی کتاب‌ها در این دوره از نمایشگاه را اعلام کرده است. به نوشته این روزنامه محمد الله یاری در این باره گفته عرضه کتاب‌هایی که به تبلیغ فرقه‌های زاله و عرفان التقاطی بپردازند و در آنها نسبت به آموزه‌های دینی و مذهب شیعه جعفری بی توجهی شده باشد در نمایشگاه کتاب ممنوع است. مدیر کمیته ارزشیابی و نظارت 23 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران که از 15 تا 25 اردیبهشت در مصلی تهران برگزار می‌شود، همچنین تأکید کرده که این مرکز نظارت خود را قبل از نمایشگاه و در زمان برگزاری آن نیز ادامه می‌دهد. روزنامه تهران امروز تصویب آیین‌نامه رسیدگی به دارایی مقامات و مدیران دولتی در هیئت دولت را برجسته کرده و نوشته برای 4 بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی موضوع رسیدگی به دارایی مقامات و مدیران دولتی و همسر و فرزندان آنها در یکی از قوای کشور مطرح شد. روزنامه جامع جمع اظهارات یکی از مقامات وزارت آموزش و پرورش درباره لزوم ورود طرح توسعه عفاف و حجاب به کتب درسی دانش آموزان را منعکس کرده و از قول وی نوشته آموزش و پرورش یکی از سازمان‌های عضو شورای اجتماعی وزارت کشور است و بر این اساس معتقدیم که طرح عفاف و حجاب باید وارد کتاب درسی شود. به گزارش این روزنامه محی‌الدین بهرام محمدیان رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش و پرورش همچنین گفته این اقدام باعث ترویج ریشه‌ای فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه می شود. روزنامه کیهان با برجسته کردن تأکید دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب بر توقیف پروانه فعالیت حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به نقل از وی خبر داده که احزاب توقیف شده از سوی این کمیسیون اجازه ادامه فعالیت ندارند. به نوشته این روزنامه، محمود عباس‌زاده مشکینی گفته اگر توقیف فعالیت یک حزب مانع فعالیت نیست، پس معنی و آثار مترتب بر توقیف که به صراحت در قانون آمده چیست؟ ماده 17 قانون احزاب تأکید می‌کند در صورتی که فعالیت تشکیلاتی یک گروه منشأ تخلفات باشد، کمیسیون می‌تواند به تفصیل زیر عمل کند: 1. تذکر، 2. اخطار، 3. توقیف پروانه، 4. تقاضای انحلال از دادگاه. مدیر کل سیاسی وزارت کشور دولت دهم همچنین گفته کاملا روشن است که در این ماده که هیچ تبصره ای نیز ندارد، مرجع توقیف به فعالیت برمیگردد، مثل اینکه پلیس خودرویی را به دلیل مورد استفاده قرار گرفتن در یک عمل مجرمانه توقیف میکند. خب طبیعی است که استفاده مجدد از خودروی توقیفی تا رفع توقیف دور.
به ساعت 8:30 و پایان مجله رسیدیم. بخش بعدی خبرها در ساعت 9 بامداد.
با جهان امروز، رادیو فردا.
به وزین به نسیم دریا غزل برقصیم تا طلوع فردا، بیا کنارم ساقه بهاره رو فرش برگ و پولک ستاره، خمار شعرم میشکنه پیش تو، عجب شرابی نفس تو داره، گل بهارم در انتظارم، حریق سبزی بیا کنارم، تن حریرت جوی عطر جاری، صدای گرمت حیرت قناری، بذار بگیرم مثل تور دریا تو رو در آغوش، ماهی فراری، بیا کنارم سرو ناز بی تو، بیا کنارم زیر طاق مهتاب، آتش به وزین به نسیم دریا، غزل برقصیم تا طلوع فردا، گل بهارم در انتظارم، حریق سبزی بیا کنارم، که بدونن ابر و باد و بارون چه دل نوازه این شب مهربون، هجوم میارن روی چرت کوچه، صدای شهر رو میبرن آسمون، غروب گذشت و شب رسید به نیمه، تب تو میخواد گل سرخ هیمه، بگو بخوابم همه اهل دنیا، هنوز یه نیمه مونده از شب ما، گل بهارم در انتظارم، حریق سبزی بیا کنارم، گل بهارم در انتظارم، حریق سبزی بیا کنارم.
پادگاه همیشگی ما رادیو فردا. نکنه یادتون بره.
عشقت راه دریا رو بازم وارونه برگشتن. تو این دنیا یه آدم هست که دنیا شد تو میبینه، کسی که پای هفت‌سینت یه عمر سیب میچینه. کنار سبز و سکه، کنار آب و آینه، تموم لحظه های شب سکوت تفتون این سینه. تو هم درگیر تشویشی مثل حالی که من دارم، برای دیدنت امشب تموم سال بیدارم. هوای خون برگشته تموم جد بارونه، یه حسی تو دلم میگه تو نزدیکی بی سکه، کنار آب و آینه، تموم لحظه های شب سکوتت هفتمین سینه. تو هم درگیر تشویشی مثل حالی که من دارم، برای دیدنت امشب تموم سال بیدارم. تو نزدیکی که ماهی ما به سمت خونه برگشتن، به عشقت راه دریا رو بازم وارونه برگشتن. تو این دنیای آدم هست که دنیا شو تو میبینه، کسی که پای هفت سینه یه عمر سیب میچینه. هوای خون برگشته تموم جد بارونه، یه حسی تو دلم میگه تو نزدیکی بی خونه.
سیمی خشک چوبی خشک گوست، از کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا.
everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay geek, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really bag you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fly, it's all good. Let me jump in, please sing in the trumpet. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. Jump up and down and move it all around. Shake your head to the sound, put your hands on the ground. Take one step left and one step right. One to the front and one to the side. Clap your hands once and clap your hands twice. And if it looks like this, then you're doing it. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، تعدادی از شما درباره تاثیر ویتامین C در پیشگیری از سرماخوردگی پرسیده اید. دانشمند آمریکایی لینوس پاولینگ، برنده جایزه نوبل سال 1954 در رشته شیمی، بانی و پشتیبان این فرضیه بود. او تا پایان عمر بر این باور باقی ماند و حتی تا بدانجا پیش رفت که تاکید میکرد که ویتامین C در پیشگیری از بیماری‌های قلب و عروق نیز مؤثر است. شاید هم که حقیقتی در آن باشد و دلیل اینکه چرا خود آقای دانشمند تا 93 سالگی عمر کرد. بیش از 50 سال تلاش در این زمینه، هنوز دست کم به گونه ای مستند به این پرسش که آیا ویتامین C در پیشگیری از سرماخوردگی مؤثر است یا نه پاسخ نداده و بحث در میان دانشمندان بر سر آن ادامه دارد. اما یک چیز قطعی و روشن است و آن این است که تغذیه سالم، رژیمی سرشار از سبزیجات و میوه‌جات، البته که مسمومیت بدن را چنان بالا می‌برد که می‌تواند حمله باکتری‌ها و ویروس‌ها را خنثا کند.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا. We'll be right back.
وقتی از حسه دنیا با تو لبریز وجودم با بهار تو میمیره دیگه پاییز وجودم با تو مثل سر پناه سایه های ما تو دیدن دور دنیا همه چشم راه عشقت به همه دنیا میارزه حتی نیم نگاه عشقت ما تو دیدن دور دنیا آخه تو آیه عشقی تو که تو شهر نگاهم دیگه هم سایه عشقی شکفته با تو تا هم زبونه همه پایه نگفته ما تو
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
ما چه فکر میکنیم؟ فقط در رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری ها قیمت بعضی مواد غذایی یارانه‌ای اخیراً افزایش یافته است. به نظر شما این روند در وضعیت آینده خانواده ها چه تأثیری خواهد گذاشت؟ برای اینکه به ما بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 2042212112 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
Oh, man. آسمونه، خونه یه شاهده عشق ما کهکشونه. وقتی تو هستی امید خونه، از جنس عشق کلید این آشیونه. ما مال هم دیگه ای خودت میدونی، ستاره قلب من با من میمونی. ما مال هم دیگه ای خودت میدونی، ستاره قلب من با من میمونی.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
چه تا